بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین تمام کتاب‌های آسمانی بی استثناء و همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین بر دو حقیقت اصرار ورزیدن البته کنار این دو حقیقت دلائل بسیار متین استوار و محکمی هم اقامه کردن که راه هر شک و تردید و وسوسه ای رو به روی این دو حقیقت ببندن. قبول کنندگان این دو حقیقت بنا به فرموده قرآن کریم برنده خیر دنیا و آخرت شدند. در پرتو این دو حقیقت زندگی پاک در دنیا برای اونها به پا شد، درون اونها هم از یک امنیت کاملی برخوردار شد، گرچه در آتش حوادث بعضیاشون گرفتار شدن. در جلسات بعد اگر خدا عنایت کنه از یکی از مهمترین کتاب هامون که علامه بحرالعلوم در زمان دویست سال قبل یا بیشتر فرمودن من در اسلام کتابی نمونه این کتاب در این رشته ندیدم. در پایان اون روایت نقل شده که اینان که آراسته به این دو حقیقت بود باطنشون به سخت‌ترین بلاها دوچار شدن ولی در کمال امنیت بودم. برای بدنشون ناامنی خیلی ایجاد شد، ولی برای باطنشون ناامنی ایجاد نشد. حقیقت اول توحید که این توحید در کلمه طیبه تجلی داده شده، مفهومش لا اله الا الله که یک بار هم در قرآن ذکر شده. تمام مسئله هم در همین لا اله است، چون وجود مقدس او که ازلاً بوده ابداً هم خواهد بود. یه مش بت‌ساز بت‌تراش از آدم تا الان بت‌هایی رو به شکل‌های گوناگون ساختن و وارد حریم توحید کردن و توحید را آلوده به شرک در مردم قرار دادن، مردم رو از نگاه به وجود مقدس حضرت حق به عنوان اینکه همه کار اوست، مالک حقیقی اوست، کارگردان حقیقی اوست، کلیدها همه به دست اوست برگردوندن و به تعدادی معبود قلابی پوک تو خالی زلف اعتقاد مردم رو گره زدن. زیانش هم این بود که مردم آلوده به شرک دیگه توان به پا کردن زندگی پاک رو نداشتن، تمام روزنه‌های زندگی به روی انواع گناهان و معاصی و فسادها باز شد. لا اله به انسان میگه که به هر چه رنگ معبود زدن ترد کن، رد کن، قبول نکن. چرا؟ چون این معبودها حق نیستن، اینا قلابی هن، اینا پوک هن. البته زیان هم از اینجا شروع میشه که انسان ها از این معبودهای باطل رنگ میگرفتن. اگر معبود معبود زندهی بود مثل فرعون، از او اطاعت میکردن و قرآن مجید میگه هیچ معبود زنده ای فرهنگش به شما ذره ای کمال نمیده. و ما امر فرعون برشید. نه شما رو به حقیقتی هدایت میکنه، نه به عقل شما اضافه میکنه، نه به علم شما اضافه میکنه، بلکه معبود جاندار باطل کار که شما رو به اسارت بکشه و خواسته های باطل خودشو به وسیله شما پیاده کنه، تبدیل به بیرحمترین افرادتونم میکنه. یعنی 22 روز میبینی با بچه ها دارن چیکار میکنن، زنها رو میسوزونن و قطعه میکنن، جوونا و مردا رو زیر 1000 تن بمب نابود میکنن، اینایی که زخمی موندن، اینایی که خونه هاشون خراب شده، یه مقدار نان میخوان، آب میخوان، دوا میخوان. تو شبا تو کاخ ریاض و تو شبا تو کاخ مصر انواع وسائل خوشگذرونی برات فراهمه، ولی معبودت رئیس جمهور امریکا، باز اون یه چیزی، و معبود دیگرت اولمرت صهیونیست کثیف قاتل. میگه رفح رو باز نکن، شما میگین غلام حلقه به گوشم چشم. اینو لا اله میگه. البته این معبود جانداره. و چه معبودهای کثیف. من اگر احترام منبر نمی شکست، مطالبی رو که به دستم رسیده تو خبرنامه های محرمانه از وزیر امور خارجه اسرائیل و وزیر امور خارجه امریکا، این دو زن بسیار بدکار بیرحمه غرق در انواع فحشا و منکرات، مطالبی رو براتون میگفتم بهدتون ببره. اینا معبود پادشاه عربستان و شاه مصر، یعنی خدا رو کنار گذاشت اینا رو عبادت میکنن. لا اله اینو حالا مقایسه کنیم با معبود حق. اینا میگن آب نرسونین، اینا میگن چشم، میگن دروازه ها رو ما نکنین دارو نره، میگن چشم، میگن نون نره، میگن چشم، میگن کشتی ایران یه ذره جلوتر اومد با توپ بزنید نابودش بکنید بره زیر آب، میگن چشم. وقتی که انسان خالی از توحید باشه، خالی از خدا باشه، در یه میدان وسیع مثل حکومت عربستان و مصر این گونه میشه، در یه میدان کوچکتری تو تهران، تو کرج، تو اصفهان، یا آدم فاسد، ظالم، پست، آلوده، گناهکاری میشه، میشه کارگاه تولید شر، تولید آلودگی، تولید ضرر برای همه. رسول خدا به خاطر خیانت یهود خیبر اومد برای این که شرشون رو کم بکنه. برخوردن به قلعه های غیر قابل تسخیر. دو سه تا کار پیغمبر میتونست بکنه، یه روزه قلعه ها به دست بیاد. یک، بیرون قلعه منجنیق سوار بکنه و عناصر آتشزا رو با منجنیق بده تو قلعه، یا 400-500 تا زن و بچه و مرد آتیش بگیرن، چوبای درون قلعه شعله‌ور بشه، سقفا خراب بشه، نیروی کار قلعه از کار بیفته. چرا؟ چون معبودش اجازه نمیده. همین چون پیغمبر اکرم قلب مبارکشون کامل کامل لا اله الا الله بود، یعنی تمام معبودهای جاندار و بیجان و درونی و برونی رو رد کرده بود، فقط معبود حق و پذیرفته بود. معبود حقم اجازه نمیده مردم رو زنده زنده هر کی میخواد باشه بسوزونه. شیش ماه پیغمبر و ارتش اسلام تو 150 کیلومتری مدینه گیر بودن. منافقین زیاد وسوسه میکردن در گوش مردم، تا کی از زن و بچه دور باشی، تا کی فراغ بکشی، تا کی مغازه ها بسته باشه، تا کی باغامون بی صاحب بمونه. ولی شیش ماه طول کشید. یه روز به وجود مقدس رسول خدا گفتن یه یهودی اهل خیبر با شما کار داره. خدا چی میگه؟ میگه بزن تو سینش، عصبانیشو ردش کن، داغ دیده هایی که میخوان غزه رو بسازن و التیام بدن زخم مردمو تو کنفرانس مصر را نداد. عرب عرب رو را نداده، نه آمریکایی. اینا که باعث عزت عرب شدن تو این 22 روز، اینا رو راه ندادن. خدا چی میگه؟ همون کاری که پیغمبر کرده خدا گفته، راش بده، حرفشو گوش. این متن قرآنه. مشرک اگر بخواد بیاد پیشت، ان احد من المشرکین از تجارک فعجر رو، چرا راش بده؟ حتی یسمع کلام الله، چون کلام الله این رحمت، این مهر، این لطف، احسان، کرامت. راش بده، نگو مشرک نجس نیاد تو مسجد، نه بیاد، یهودی هم بیاد، مسیحی هم بیاد، حرفاشونو کامل گوش بده، دلیل دارن قبول کن، دلیل ندارم، تو حرف تو با دلیل ذکر کن. یهودی اومد پیش پیغمبر، یه یهودی که چوپان بود، کیه پیغمبر که راحت یه یهودی چوپانی رو راه میده؟ کیه؟ دردمندان غزه رو راه ندادن تو مصر. چرا؟ چون مشرکن. چرا؟ چون تو لا اله غرقن، نجسن، آلودن. زانو زد کنار پیغمبر، گفت میخوای قلعه ها رو بگیری؟ فرمود بله، ما اومدیم قلعه ها رو بگیریم، شر رو از سر مردم کم بکن. گفتش که از چند کیلومتری از زیر زمین قلعه یا کانال زدن، آب فراوانی از نقطه که از رو پیدا نیست میاد میره داخل هفت قلعه. هیچ غریبه ایم نقطه اول آبو نمیدونه، من بلدم، چهار تا رو با من بفرست، من به تو علاقه من شدم، دوستت دارم، آب رو برگردونم، چهار پنج رو قلعه بی آب بمونه مجبورم در رو وا کنم. پیغمبر فرمود خدا به من اجازه چنین کاری نمیده، من فقط با نظامیان قلعه جنگ دارم، با زنا، با بچه ها، با پیر مردان، با بیماران من جنگ ندارم، آب رو به روی اینا نمیبندم. اما وقتی آدم خدا رو کنار بزنه، یزید بشه معبودش، از هفتم محرم اونم تو گرمای 50 درجه بیابون جلو آبو میگیره، خدا به آدم خبر داد تو نیستی کربلا، من میدونم کربلا رو، آدم. بعضی از بچه کوچیکاش کشته نمیشن، از تشنگی میمیرن جلوی پدر و مادر، بچه دست و پا میزنه تا بمیره. آدم صغیره یمیته العطش، نه اصله. تشنگی بچه کوچیکاشو میکشه. و کبیره جلده منکمش. میدونید لغت منکمش یعنی چی؟ ماهی رو دیدید چقدر پوستش صاف، لیز، برگیه. وقتی تو ماکدابه سرخش میکنن دیدین چجوری جمع میشه پوستش به این بدن. خدا به آدم گفت پوست زناب و مرداش تو کربلا از تشنگی جمع میشه، میخوشگه. چرا؟ چون 30,000 نفر لا اله رو عمل نکرده، همه مطیع یزید بودن، مطیع بت بودن، مطیع بت. آب رو گفت نمی‌بندم. امیرالمؤمنین هم دوچار چشم درد شدیدی بود، نمیتونست اصلا وارد معرکه بشه. دیگه پیغمبر اکرم اعلام کردن ما اینجا رو باید بگیریم و فردا میگیرم، و این جمله رو گفتن: فردا پرچم جنگ با این نظامیان قلعه رو به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر عاشق اوست. او عاشق خدا و پیغمبره، یعنی توحید، یعنی توحید. اسمم نبرد به کی میدم، همه منتظر شدن فردا کیو صدا کنه. به یه نفر فرمود علی رو بگو بیاد، گاغا از چشم درد داره ناله میکنه. اون قدرت چه دردی به چشمش گرفته بود که آروم نداشت، ناله میکرد. پیغمبر بلند شدن اومدن بالا سرش، فرمودن علی جان خیلی درد داری؟ گفت آره یا رسولم. فرمود ملک الموت تو امت من جان چند تا رو میگیره که از درد گرفتن جانشون آتش جهنم به فریاد میاد. گفت کیان؟ فرمود یک حاکم ستمگر، همین عربستان، همین مصر. جانی از اینها ملک الموت که از شدت درد آتش جهنم فریاد میزنه، و یکی هم کسی که به ناحق قضاوت بکنه، به ناحق. گو یا رسول الله من دردم یادم رفت، آب دهان مبارکشون رو ریختن رو انگشتشون، کشیدن به چشمای امیرالمؤمنین، درد رفت، قلعه ها فتح شد. معاویه زودتر از امیرالمؤمنین رسید به منطقه صفین. اول کاری که کرد 4000 نفر رو مأمور کرد جلوی آب وایستن که امیرالمؤمنین و لشگرش بی آب بمونن، جنگی نشد، تشنگی یا پادرون یا برگردن. امیرالمؤمنین وقتی رسید به منطقه چادر زدن، پیاده شدن، سقاها اومدن خدمت امام، گفتن آب نداریم، آشپزخونه آب میخواد. 4000 نفرم جلو آبو گرفتن. فرمود الان آب بهتون میدم. صدا زد حسین جان چند تا رو با خودت ورده ببر جلو آبو وا کن. 15 نفر رو امام حسین ورداش با خودش. اومدن حمله کردن، 4000 تا در رفتن، جلوی شریعه باز شد. به مأموران آب لشگر گفتن هرچی میخواین آب بردارین. اینا مشبه رو پر کردن و برگشتن. تا امام حسین اومد گفت بابا آب رو آزاد کردم. به یه نفر فرمود سری برو تو چادر معاویه بگو هرچی آب میخواین بیان بردارین. این توحیده. این اتصال به خداست. این مطیع بودن انسان در مقابل پروردگار مهربان عالمه. خدا میدونه آثار این توحید چیه. خدا فقط میدونه. درباره ابن ملجم شب 21 امیرالمؤمنین 5 وصیت کرد. 5 یه وصیتش این بود: حسن جان، حسین جان، تو تاریکی مسجد وقتی به من حمله کرد کسی نبود ببینه، خود من شاهد، یه ضربت به من زد. من بنا داشتم اگه خوب بشم خودم تصمیم بگیرم، اما من دارم میرم. تصمیم با شماست که قاتل رو آزاد کنین یا قصاص. حسن جان، حسین جان، اگر بنا باشه قاتل رو قصاص کنید با یه ضربت، ضربت دوم حرامه. با نگین قاتل علی، بعدم را نیفتین خانواده من تو مردم، اسلحه بکشین و افرادو بکشین بگین علی کشا، یه نفر منو کشته، علی کشا حرف درستی نیست. یه وصیت دوم، حسن جان اگه با یه ضربت شما کشته شد، بدنشو دست مردم ندین، مردم عصبانی هن از کشته شدن من، ممکنه به این بدن مردش حمله کنن، لگد بزنن، گوششو ببرن، دماغشو ببرن، دندوناشو بشکنن. حسنم، حسینم، من خودم از جدتون پیغمبر شنیدم که بدن میت رو گرچه جسد سگ هار باشه بهش بی احترامی نکنید. این قوانین مال کیه؟ ایجاد این فضای محبت مال کیه؟ ایجاد این فضای عاطفه مال کیه؟ مال کیه؟ مرد بتمند از پشت به پیغمبر حمله کرد، رسول خدا رو خوابون رو زمین، زانوش رو گذاشت رو سینه پیغمبر، گر راحت سر تو می برم. تا آماده بشه برای بریدن سر پیغمبر، رسول خدا با یه تاکتیک پشتشو خوابون، زانوشو گذاشت روی سینه‌اش، گفت منو خدا از دست تو نجات داد، من صاحب دارم، رب دارم، الله دارم، مالک دارم، همه کاره دارم، تو رو الان کی از دست من نجات میده؟ گفت آقایی تو. پیغمبرم بلند شد گفت برو. الان تو دنیا همچین چیزی اتفاق میفته؟ الان در جهان چنین جریاناتی اتفاق میفته؟ آثار توحید، اینا درکی که از پروردگار داشتن درونشون رو غرقم نیت کرده بود و برونشون رو غرق پاکی کرده بود، وجودشون برای همه خیر بود. یه جمله پیغمبر دارن، من اولین بار در اصول کافی در جلد دوم دیدم، درباره وابسته به خدا. چقدر زیباست، به به. الخیر منه معمول، از موحد، از مؤمن واقعی هر خیری رو توقع داشته باشه، چون اون آدم بخیلی نیست. اونی که پروردگار در باطنش تجلی کرده، همون تجلی عمل مؤمن میشه، همون تجلی اخلاق مؤمن. اخلاق به خدا مردمی که اهل توحیدن عجیبن، عجیب. یه داستان کوتاهی براتون بگم، اسم نمیبرم یه طرفش، اما دقیقا خبر دارم. میدونن خیلی ها در قوم پیرمردای از علما این داستان میدونن. یه شخصیت علمی در قوم بود، من اسمشو ببرم تمامتون میدونین که زمان مرجعیت آیت الله العظمای بروجردی، این مرد عالم، من نمیدونم برای چی، نمیدونم، من روانکاو نیستم، هر دوشون از دنیا رفتن، هم آقای بروجردی همون بزرگم. آفتاب طلوع نکرد و غروب نکرد تو شهر قم، مگر این که این عالم علیه آیت الله العظمای بروجردی منفی بافی نکنه. حالا آیت الله العظمای بروجردی تو اوج قدرته، این هنوز قدرتی پیدا نکرده، البته بعدن قدرت معنوی و به اصطلاح فتوایی پیدا کرد. وضع این عالم هم از نظر مادی خوب نبود، نمیگرفت کارش، چرخ نمیگشت، خیلی هم باسواد بود، نمیومد کسی پیشه. چرا یه نفر یه بار، من قوم بودم، بهش مراجعه کرد سر جانماز، گفت من سهم امام خوبی دارم، میخوام بدم به آیت الله العظما آسد احمد خونساری، بدم بهش یا ندم؟ گفت برو بده. این تنها مراجعه بود که به این بنده خداش. ارادتمند این آقا بود برای یکی دیگه. 16 سال آیت الله العظمای بروجردی تو قم بود، از نیش زبون اینو، دریوریای اینو، حرفای این در امان نبود. روزی که آیت الله العظمای بروجردی رو دفن کردن، چند روز بعد این آقا خبردار شد که 16 سال زندگیشو آقای بروجردی اداره میکرده، ولی دائم به اون نفر امینش میگفت ابداً راضی نیستم این پولی که میبری اونجا بگی مال کی، بگو مال خداست. این توحیده که آدم بد ببینه خوبی کنه. چرا؟ چون دو بار خدا در قرآن فرموده، خدا یه بار تو سوره رعد، یه بار دیگه شو یادم نیست، که میگه بندگان واقعی من یدرعون السیئه بالحسنه، بدی دیگران رو با نیکی جبران میکنه. اگه آدم اهل توحید نباشه تحمل این کارا رو نداره. بد میگه به من، غلط کرده، بیشعور، بذاریم تو فقرش بمونه تا بمیره. نه، همیشه به امینش میگفت مواظب باش به مشکل نخوره، به کم پولی نخوره. این آثار توحید در اخلاق، در عمل، در برخورد. چه روایات عجیبی داریم درباره توحید، چه روایات عجیبی داریم درباره موحد. خدا توفیق بده بخشی از این روایات و راجع به اصل توحید، بخشیش و راجع به موحد بخونم. شیرخوارم من ولی شیر حقم، زهر شیران بدرد ابلغم، شاهباز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاهم ار گیرد به دست، لایق شاه ارمغان کوچک است، کوب قیمت بیش و در وزن اندک است. تو این سخت شعر بچه شیش ماه خودشو معرفی میکنه، بعد رو میکنه به پدر، بابام گر ندارم بازوی شمشیر جو، اگه مثل برادرم علی اکبر نمیتونم به جنگم، اگه مثل عموم قمر بنی هاشم نمیتونم به جنگم، اگه با این دستای کوچیکم اصلاً نمیتونم بگیرم، گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت رو سپر سازم گلو، گر ندارم دست دفع شنم، دستان دارم که گیرم دامنا این قسمت رو از علمای سنی نقل کنم براتون. ابن جوزی از دانشمندان معروفشونه، وقتی داستان این بچه رو می نویسه میگه خیال نکنید تیر سه شعبه گلوی نازک او رو فقط زخم کرده. تیر وقتی آمد ابی عبدالله دید سر بچه از بدن جدا شد، روی خاک زمین افتاد، بچه بی سر و زیر عبا گرفت، از اسب پیاده شد، با پای پیاده به طرف خیمه آمد. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون ببینه چه خبر شده سکینه بود، صدا زد بابا برادرمو بردی و سیراب کردی و برش گردوندی. فکر میکرد اصغر آب خورده و خوابش برده. ابی عبدالله عباشو کنار زد، شیش ماه بی سر رو داد به این دختر سینزه ساله. خودش روی زمین نشست، صدا زد خدایا دیدی به کوچک و بزرگ من رحم نکردم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداء المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد وانصر امام زماننا